در ساعت 14 به وقت تهران صدای ما رو در مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید. امروز پنجشنبه سوم مرداد 1398. من مرشد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه نیمروزی به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان حوزه های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما پیش از این که فهرست گزارش های مجله رو اعلام کنم، با همکارم کامبیز غفوری همراه بشید و مروری کنیم و کوتاه بر آخرین خبرهای ایران و جهان. کامبیز.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. بخشی از جنگل های بخش الوار گرمسیری از توابع اندیمشک در استان خوزستان بامداد پنجشنبه دچار آتش سوزی شد. حریق از مناطق جنگلی چاونی آغاز شده و نیروهایی برای مهار آتش به منطقه اعزام شدند. به گزارش ایرنا، صعب العبور بودن منطقه مهار آتش سوزی های پی در پی در این بخش را با مشکل مواجه کرده است. این گزارش از فقدان تجهیزات کافی برای مهار آتش در جنگل ها و مراتع شهرستان اندیمشک خبر داده است. ستاد بحران اندیمشک پیش از این درباره وجود زمینه آتش سوزی در جنگل های الوار هشدار داده بود. بخش الوار گرمسیری در اندیمشک 178 روستا و حدود 25,000 نفر جمعیت دارد. همزمان با اوجگیری تنش بین تهران و لندن بر سر توقیف کشتی‌ها، دومینیک راب، وزیر خارجه جدید بریتانیا، میگوید درباره ایران تصمیم عجولانه نمی‌گیرد.
قبل از هر چیز من تصمیم عجولانه نخواهم گرفت. من قبلا هنگامی که در فاصله سالهای 2000 تا 2006 مشاور حقوقی وزارت خارجه بودم روی مسائل مرتبط با ایران کار کردم. کاملا واضح است که این مسئله بسیار حساس است و من به سرعت درباره آن مشورت کاملی خواهم گرفت.
آقای راب روز چهارشنبه در پی معرفی کابینه بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا عهده‌دار وزارت خارجه و جانشین جرمی هانت شد. جرمی هانت روز دوشنبه خواستار تشکیل ناوگان اروپایی برای مقابله با آنچه راهزنی دریایی ایران خوانده شده بود. ایران نیز بریتانیا را به راهزنی دریایی متهم کرده است. حدود سه هفته پیش دولت محلی جبل الطارق که تحت قیمومیت بریتانیا است، یک نفتکش حامل نفت ایران را توقیف کرد. ایران نیز هفته گذشته یک نفتکش بریتانیایی را در تنگه هرمز توقیف کرد. یک فروند جنگنده میگ 29 جمهوری آذربایجان شامگاه چهارشنبه از صفحه رادارها محو شد. بنابر بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، ارتباط با این جنگنده که مأموریت تمرینی داشت حوالی ساعت ده شب چهارشنبه ناگهان قطع شد. گمان می‌رود که میگ 29 نیروی هوایی آذربایجان در دریای خزر سقوط کرده باشد. جستجو برای یافتن خلبان و بقایای هواپیما ادامه دارد. وزارت دفاع آذربایجان تحقیقاتی را برای بررسی علل وقوع حادثه آغاز کرده است. انتخابات شورایاری‌های شهر تهران روز جمعه 14 مرداد برگزار می‌شود. مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، درباره نقش شورایاری‌ها به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
مشکلات خدمات شهری، مشکلات فنی عمران، مشکلات ترافیکی شهر، مشکلات مربوط به مسائل مردم در محلات مختلف به دلیل پیگیری های شورایاران محله که منتخب اون محله هستند انجام شده.
آقای فراهانی پیشتر در گفتگو با ایرنا از مخالفت سازمان بازرسی کشور با برگزاری این انتخابات خبر داده بود. خبرگزاری ایسنا از قول دبیر ستاد اجرایی این انتخابات گفت که 12,030 نامزد در انتخابات شورایاری های تهران شرکت میکنند. این انتخابات به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد و انتظار میرود نتایج آن روز شنبه اعلام شود. صبح روز پنجشنبه سه انفجار پی در پی مناطقی از شهر کابل پایتخت افغانستان را لرزاند. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان از مرگ دست کم 10 تن و زخمی شدن 41 تن خبر داده است. نخستین حمله انتحاری حدود ساعت 8 صبح به وقت محلی انجام شد و دو انفجار دیگر به فاصله کوتاهی پس از آن روی دادند. طالبان افغانستان تنها مسئولیت انفجار سوم را بر عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که 9 تبعه خارجی در آن انفجار کشته شدند. در ماه جاری میلادی دور هفتم گفتگوهای صلح میان دولت آمریکا و گروه طالبان در قطر جریان داشته است. زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در مذاکرات صلح این گفتگوها را بسیار مثبت خوانده بود. مرداد.
سپاسگزارم. کامیز غفوری بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. تأکید کنم که در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما آنچه که در این مجله خواهید شنید. تغییر دولت در بریتانیا و تأثیر آن بر روابطش با جمهوری اسلامی رو بررسی خواهیم کرد. حواشی جدید مرتبط با توقیف نفتکش بریتانیایی همراه با تلاش‌های موازی برای میانجیگری میان ایران و بریتانیا و همینطور تشکیل یک نیروی امنیتی در خلیج فارس از دیگر مطالب این مجله خواهد بود. مهمترین مطالب مرتوجه کاربران فارسی زبان در 12 ساعت گذشته تا کنون چه بوده است؟ همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در روز چهارشنبه در نخستین اظهاراتش پس از آغاز به کار رسمی به تحولات خلیج فارس پرداخت و از مقابله با تحرکات جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد. همزمان نمایندگی ایران در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای توضیحاتی درباره توقیف کشتی بریتانیایی ارائه کرد. برای بررسی این موارد همکارم بابک غفوری آذر با من در استودیو همراه است. بابک، مارک اسپر به چه مواردی درباره ایران اشاره کرد؟
خب آقای اسپر بعد از ظهر روز سه‌شنبه با تایید سنای آمریکا حالا رسما هدایت وزارت دفاع آمریکا رو بر عهده گرفته و در نخستین صحبتاش خب طبعا میشد انتظار داشت که به تحولات در خلیج فارس هم بپردازه. آقای اسپر گفته که حضور نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس ادامه پیدا میکنه و به طور مشخص اینو اشاره کرده که میخواد اطمینان پیدا کنه که ناوهای آمریکایی به ایران اجازه نمیدن که کشتیهای تجاری آمریکا رو متوقف کنه یا حتی تصرف کنه اونگونه که در هفته‌های اخیر در زمینه توقیف نفتکش بریتانیایی دیدیم. با این همه تاکید کرده که این تمهیدات به این معنا نیستش که ناوهای جنگی آمریکا میخوان همه کشتیهای آمریکایی رو اسکورت کنن. حالا مشخص نیست که این موارد قراره به چه نحو باشه، چگونه این کشتی ها انتخاب میشن که برای اسکورت عمل بشه و در کنارش تاکید کرده که ارتش آمریکا اگر مخاطره و اتفاقی رو ببینه دست به اقدام میزنه و عمل کرده خواهد داشت. حالا میتونه از طریق هوایی باشه به گفته آقای اسپر یا اینکه از طریق دریایی باشه، اما بازم تاکید کرده که به طور کلی میخواد امنیت کشتیرانی رو در خلیج فارس حفظ بکنه.
آقای اسپر به مسئله همکاری با بریتانیا و طرح اون کشور در تشکیل یک نیروی حفاظت هم اشاره کرده تو صحبتهاش.
این یکی از مواردیه که خب در بعد از اینکه بریتانیا اعلام کرد که به عنوان نخستین اقدامش در جهت مقابله با توقیف کشتیش اقدام میکنه، یک جور ناوگان دریایی و قراره که در خلیج فارس تشکیل بده و پس از اون هم فرانسه و ایتالیا و دانمارک گفتن از این ناوگان دریایی حمایت میکنن. طبعا مورد انتظار بودش که این موضوع از آقای اسپر هم سوال بشه با توجه به اینکه خود آمریکا هم پیشتر گفته بود که به دنبال تشکیل یک ناوگان دریایی. آقای اسپر در پاسخ به این موضوع گفته که این دوتا طرح بریتانیا و آمریکا مکمل همدیگه هستند و اشاره کرده که همکاری میان آمریکا و بریتانیا در بالاترین سطح در جریان. همین الان سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا این اختیار رو داره که با بریتانیا همکاری بکنه، اما خب تا به صورت مشخص نگفته که حالا این دوتا تر آیا میان به همدیگه میپیوندن اونطور که پیشبینی میشد، چون بریتانیا با اعلامی که کرده که یک ناوگان اروپایی میخواد تشکیل بده به نوعی یک فاصله نسبی گرفته از آمریکا برای تشکیل اون ناوگانی هم که آمریکا مورد توجهش بوده. حالا آقای اسپر هم در واقع به نوعی میگه که این دوتا تر در کنار یکدیگر و به گفته خود ایشون مکمل هم قرار عمل کنن.
ایران هم یک نامه‌ای به سازمان ملل نوشته و ظاهراً صحبت‌های بریتانیا رو رد کرده.
صحبت‌های نمایندگی ایران در سازمان ملل در واقع ادامه اون اظهارات حقوقیه که مسئولان جمهوری اسلامی از زمان توقیف نفتکش بریتانیایی بیان کردن و به طور جزئی مثلا اشاره شده که در روز جمعه 28 تیر این تنگه هرمز در تنگه هرمز کشتی بریتانیایی با یک کشتی ماهیگیری ایرانی برخورد داشته به گفته نمایندگی ایران در سازمان ملل و حتی گفته خسارت‌هایی هم وارد شده به این کشتی ماهیگیری و حتی گفته حال تعدادی از خدمه و ماهیگیرانی حاضر در این کشتی ماهیگیری وخیمه. خب این مقدار وخامت حال اونا اولین باره که داره اشاره میشه و بعد گفته که پس از این حادثه کشتی بریتانیایی به هشدارهای مسئولان ایرانی توجه نکرده، سیستم ناوبری خودش رو خاموش کرده اینطور که در این نامه اشاره شده و مسیرش رو تغییر داده و در تلاش برای فرار بوده اما سرانجام نیروهای ایرانی متوقفش کردند و گفته که ایران این اقدام هم در راستای برقراری نظم و قانون و حفظ امنیت دریانوردی انجام شده.
بله ممنونم بابک. اما این موضوع رو با بابک غفوری آذر همراه بودیم، این مسئله رو با جواد طالعی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان از طریق خط تلفن با ما همراه خواهد بود در ادامه این برنامه و این بحث رو با آقای طالعی ادامه خواهیم داد. آقای طالعی ضمن خوش آمد به این مجله نیمروزی. همینطور که شنیدید ایران نامه‌ای به سازمان ملل نوشته و مطالب تازه‌ای رو مطرح کرده که پیش از این اصلا بهش اشاره نکرده بود، مثل زخمی شدن یک سری کشتی ماهیگیری یا ماهیگیرانی که در کشتی بودند و یا فرار این کشتی از دست نیروهای دریایی ایران زمانی که بعد از این واقعه از او خواستن که بیسته یا متوقفش میخواستن بکنن. آیا به این صحبت‌های تازه ایران با توجه به روند امور چقدر اثر خواهد گذاشت در موضوع؟ این نامه که ایران به شورای امنیت نوشته چقدر تاثیرگذار خواهد بود در روند این ماجرایی که هنوز در بحران هست و نشانه از حل شدنش کمتر دیده میشه؟ آقای طالعی ظاهراً ما صدای آقای طالعی رو از دست دادیم. همکارانم هم در اتاق فرمان تلاش خواهند کرد که با تماس بگیرن با جواد طالعی و این موضوع رو با او بررسی بکنیم، اما تا این تماس برقرار بشه بد نیست که بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
نماینده های مجلس اومدن یه طرحی اعلام کردن که در اون گفته شده از کشتی هایی که از تنگه هرمز رد میشه عوارض دریافت کنن. خب اینجور طرح برای کشورهایی مثل مصر که دارای کانال سوئز میباشد و دو طرف کانال متعلق به مصر و یا پاناما معنیدار هستش، ولی در مورد خلیج فارس و تنگه هرمز چون یک سوم این آبها متعلق به ایرانه در تنگه هرمز و یک سوم آن آبهای بین المللی است و یک سوم آن متعلق به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارسه، وقتی که کشتی ها از آبهای ایران قرار نیست رد بشن و از آبهای بین المللی قرار رد بشن یا از آبهای کشورهای جنوب خلیج فارس رد بشن، ایران نمیتونه همچین عوارضی رو وضع کنه.
دزدان دریایی جمهوری اسلامی یک فروند کشتی نفتکش بریتانیایی بدون محافظ را توقیف کرده و این همه دروغ میدمند که ال کردیم و بل کردیم و کاری کردیم کارستان. با این همه تبلیغات فکر کردیم یک قایق نظامی یا ناوچه ای را رو بودن.
مگر آقای خامنه ای نمیگه همیشه این انگلیس خبیثه، این انگلیس اینطوره اونطوره؟ پس آقا ظریف فلسطینی به چه اجازه ای برم داره تبریک میگه به اونا؟ از این ور کشتی هاشونو میدوزین، مال و اموالشون رو میبرین، از این بار بهشون تبریک میگید؟ آقای ظریف چابلوسی بسه، این کارا رو نکن، هی نرو این کشور رو گریه کن گدایی کن بگو ما نفت نداریم، ما مردممون گرسنن، مردم ها دست شماها گرسنن، 78 میلیون جمعیت مخالف شما هستن، 2 میلیون از این دزدا و مفخرا و چپاولگرا طرفدار آقای خامنه ای هستن. آقا بس کنید دیگه.
آقای ترامپ تا حالا نصف کار خوب و انجام داده، به نصفش هنوز مونده. منظورم تحریم کردن چرلبانده های جمهوری اسلامی و گرفتن اموال دزدان ایران. حالا اگه اون اموال را هدفمند بکنه و یه حساب بین المللی باز کنه و به دست مردم فقیر ایران برسانه، در اون موقع خیلی خوبه و سوپرمرد تاریخ میشه. ولی اگه این کارو نکنه، به جز تورمش که مال مردم بیچاره ایران، چیزی واسه مردم ایران نمیمونه.
همینطور دیگه در خبرها و هم و صحبت‌های همکارانم پیش از بخش صدای شنوندگان شنیدید، مسئله کشتی نفتکش استناین پرو همچنان از مسائلی است که خبرساز هست. در همین باره با جواد طالعی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن آلمان، همراه خواهیم شد تا نگاهی جزئی‌تر بکنیم به بخشی از حواشی این ماجرا. آقای طالعی، ضمن خوش آمد به شما، در خبرها هم داشتیم که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد نامه‌ای نوشته به شورای امنیت این سازمان، حرفای تازه‌ای زده درباره نفتکش استناین پرو، از جمله گفته که این کشتی با یک کشتی ماهیگیری ایرانی برخورد کرده و بدون اینکه به هشدارهای نیروهای ایرانی توجه بکنه قصد فرار داشته که توقیف شده. گفته حال این ماهیگیران خرابه و حال ناخوشی دارن، حالشون وخیمه، کشتی دچار خسارت شده. آیا این صحبت‌ها با توجه به اینکه پیش از این ایران مسائل دیگه‌ام این مسئله رو مطرح نکرده بود، در این حال از طرف رئیس قوه مقننه ایران آقای علی لاریجانی اعلام شده بود که این در واکنش به توقیف ابرنفتکش ایران، همون گریس یک که تو تنگه جبل و طارق بریتانیا اون رو توقیف کرده بود، در جواب اون بوده. آیا این نامه تازه ایران و این ادعای تازه ایران میتونه در روند این پرونده‌ای که الان باز شده، این ماجرایی که الان باز شده، تأثیری بگذاره؟
نه خیر، اینجا فقط جمهوری اسلامی میخواد با بیان این مسائل که در اساس بسیار تردید هست که درست باشه، مظلوم نمایی بکنه و به مسیری بره که شاید بتونه راه حلی برای این بحرانی که خودش آفریده ایجاد بکنه. چطور ممکن هست که یک حکومت تا 2 هفته بعد از توقیف یک کشتی ندونه که این کشتی با یک کشتی ماهیگیری دیگر تصادف کرده یا قصد فرار داشته و بعد از 2 هفته بیاد شدید ادعایی رو مطرح کنه؟ همونطور که شما اشاره کردید، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از در توقیف نفتکش بریتانیایی اعلام کرد که این واکنشی در مقابل توقیف ابرنفتکش ایران در جبل الطارق بوده. این حرف درسته، ایران میخواست از این طریق جروگان گیری بکنه که این روسیه رو وادار کنه کشتی بزرگ نفتکشی رو که ادعا میشه 2 میلیون بشکه نفت برای سوریه بیبرده آزاد بکنه. حالا که قضیه به بحران خورده و انگلیس نکرده این کار رو و از طرف دیگه بیان میشه که قرار هست یک نیروی حفاظت و امنیتی دریایی از طرف چندین کشور اروپایی تشکیل بشه و جنگنده ها رو به منطقه بفرستن، این مطور مطرح میشه، بیش از هر چیزی این ادعا خنددار و مسخره.
میدونید که کشتی استناین پرو، همین کشتی که ایران توقیفش کرده، مالکیت سوئدی داره، با پرچم البته بریتانیا حرکت میکرده و در اجاره بریتانیا بوده. الان سوئد اعلام کرده که تلاش خواهد کرد که میانجیگری بکنه میان ایران و بریتانیا که این موضوع رو از طریق دیپلماتیک حل بکنه. از طرفی آمریکا، عربستان و امارات هم اعلام کردن که اتخاذ راه حل دیپلماتیک برای کاهش تنش با ایران راهی است که در واقع در پیش خواهند گرفت. این تلاش ها به چه سمتی خواهد رفت فکر میکنید و آیا فکر میکنید که این موضوع رو اینها خواهند تونست با از طریق روش های دیپلماتیک حل بکنن، یا احتمالاً باید همون پیام آقای لاریجانی رو جدی بگیرن که اون کشتی گریس یک رو احتمالاً باید آزاد بکنن و در ازاش کشتی بریتانیایی از توقیف بیرون بیاد؟
دو ماجرای پارالل موازی داره اتفاق میفته. از یک طرف اروپایی ها کلن مایل نیستن که بحران میان ایران و امریکا پیش از این چیزی که تا به حال مشکل آفرین بوده توسعه پیدا بکنه. در نتیجه تلاش هایی برای میانجیگری بین ایران و بریتانیا میکنن، زیرا اوجگیری بحران بین ایران و بریتانیا عملا به معنای اوجگیری بحران بین ایران و آمریکا هم از نظر اونها هست. بنابراین تلاش میکنن که حتی مقدور این مشکل رو به شکلی حل بکنن. حل این مشکل اما از نظر ایران این هست که بریتانیا اون ابر نفتکش ایرانی رو در جبل الطارق آزاد بکنه، که نمی کنه تا زمانی که روشن بشه این نفتی که در اون هست به کجا میخواد بره. آیا قراره برای سوریه بره که تحریم شده یا برای جای دیگه. در نتیجه تلاش ها برای حل بحران بسیار دشوار میتونه به نتیجه برسه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اگر آزاد کنه نفتکش بریتانیایی رو به این معنی هست که تسلیم شده، اشتباهی کرده و حالا مجبور شده سر تعظیم فرود بیاره در مقابل بریتانیا. بریتانیا هم حاضر نیست اون نفتکش رو در جبل الطارق آزاد بکنه. این مشکل است. از طرف دیگه باید توجه بکنیم که با روی کار اومدن آقای بوریس جانسون در بریتانیا، با توجه به رأی بسیار بالایی که ایشون در مقایسه با رقیب خودش در حزب محافظه‌کار بریتانیا آورده، نشون میده که قدرت محافظه‌کاران در بریتانیا خیلی قوی‌تر از گذشته شده و این حزب و آقای جانسون شخصا با دونالد ترامپ همسو هستند. بنابراین من تصور نمی کنم به این سادگی بحران بین ایران و بریتانیا حل بشه و میمونه به همین صورت تا ببینیم در آینده اصولا بین ایران و امریکا چه اتفاقی میفته، چون همه این مسائل در واقع حواشی بحران رابطه ایران و امریکاست.
سپاسگزارم از شما جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
شماری از شهروندان ایرانی آمریکایی ساکن ایالت کالیفرنیای آمریکا درباره ممنوعیت صدور ویزا برای شهروندان ایرانی یک شکایت رسمی در دادگاه طرح کردند و خواستار بررسی معافیت از فرمان ممنوعیت سفر به آمریکا برای اعضای خانواده یا بستگان خود شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنوید.
تعدادی از ایرانی هایی که شهروندی یا اقامت دائم آمریکا را دارند شکایتنامه ای را در دادگاهی در شهر سانتا آنا در منطقه اورنج کانتی ایالت کالیفرنیا طرح کردند. این افراد فرمان اجرایی دولت دونالد ترامپ برای ممنوعیت سفر شهروندان ایرانی به آمریکا را ناعادلانه توصیف کردند و میگویند در پی اعمال این ممنوعیت آنها از دیدار با خانواده یا بستگان خود محروم شدند. این افراد ماهاست منتظر پاسخ به درخواست معافیت از این فرمان و صدور ویزا برای اعضای خانواده خود هستند. معافیت از منع صدور ویزا تنها به صورت فرد به فرد در آمریکا بررسی می شود، اما وکلای این شاکیان می گویند در حالی که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن بالا گرفته، روند قانونی و مشخصی برای بررسی درخواست معافیت‌ها وجود ندارد. کورتیس موریسون، یکی از وکلای این پرونده، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته این افراد هیچ گزینه دیگری ندارند جز اینکه در جستجوی روزنه امیدی در دادگاه باشند. وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی آمریکا هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اسفند ماه سال 95 در فرمانی اجرایی محدودیت‌های گسترده در مورد صدور روادید سفر و مهاجرت برای شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان نشین صادر کرد که ایران یکی از آنهاست. این فرمان اجرایی در ابتدا با احکام قضایی مخالفی از سوی برخی ایالت‌های آمریکا روبرو شد که در پی این احکام و دخالت دیوان عالی آمریکا این فرمان در آغاز به طور کامل به اجرا در نیامد، اما در نهایت و پس از چند ماه کشمکش‌های حقوقی دیوان عالی آمریکا با اجرای نسخه تعدیل شده این فرمان با هدف حراست از منافع ملی ایالات متحده موافقت کرد. دونالد ترامپ هم تأکید کرده که این فرمان برای حفاظت از امنیت ملی آمریکاست. محدودیت سفر به آمریکا علاوه بر شهروندان ایران شامل شهروندان لیبی، کره شمالی، سومالی، سوریه، یمن و برخی مقام‌های ونزوئلا نیز می‌شود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
سر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب همینطور که میدونید یکی از بخشای ثابت این مجله نیمروزی نگاهی است به شبکه‌های اجتماعی. این که مهمترین مطالب مورد توجه کاربران فارسی زبان در 12 ساعت گذشته یا 24 ساعت گذشته تا این لحظه چی بوده؟ به همین خاطر همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی با ما همراه است. بیتا چه خبر؟ فکر می‌کنم یکی از مسائل مهمی که مورد توجه واقع شده احتمالاً صحبت‌های برایان هوک باشه که درباره تحریم صحبت کرده.
همینطوره مهرداد. برایان هوک گفته که دارو، فرآورده‌های کشاورزی، فناوری‌های ارتباطات شخصی و کمک‌های انسان دوستانه جزء تحریم‌های آمریکا نیست و کمبود اونها ناشی از ناکارآمدی، احتکار و دخالت نهادهای مختلف داخل جمهوری اسلامیه. این موضوع خیلی واکنش داشته توی شبکه‌های اجتماعی، به خصوص بخش داروش. بیشتر پست هایی که من دیدم، توییت هایی که من دیدم، مقصر اصلی کمبود دارو در داخل کشور رو آمریکا و تحریم ها دونسته بودن. برخی هم مثل خود برایان هوک حکومت جمهوری اسلامی رو مقصر معرفی کرده بودن. یک کاربری به نام علی اکبر نوشته وقتی از ترس آمریکا کسی به ایران دارو و کمک های انسان دوستانه نمیده، حالا هر چه آمریکا بخواد بگه اینا جزء تحریم ها نیستن کسی باور نمیکنه. ملی هم معتقده وقتی پول نشه از طریق بانک جابجا کرد به خاطر تحریم ها، دارو و مواد خوراکی کشاورزی چطوری میشه به کشور وارد بشن؟ زمان سیل ایران هم به گفته به نوشته ملی هیچ کشوری نتونست به ما کمک کنه به خاطر همین تحریم ها. صابر هم توییت کرده آقای هوک، شما شاید بر روی کاغذ دارو و مواد غذایی رو تحریم نکرده باشین، ولی در عمل با تحریم مجاری بانکی و کشتی ها و هواپیماها اجازه ورود مواد غذایی دارو رو به ایران نمیدید. یک کاربر دیگه به نام موسا هم نوشته هر چقدر که سران آمریکا بگن دارو و غذا از تحریم مستثناه، سران ایران میتونن به بهانه تحریم گردش پول هر بلایی بخوان سر مردم بیارن. تنها راه مقابله با این دسیسه به نوشته موسا، سپاه و حکام ایران، فرستادن یک گروه ناظر بین المللی به کشوری که بر این موارد نظارت دقیق داشته باشه. یک کاربر دیگه به نام اسماعیل هم نوشته از دروغ‌های به گفته این رژیم اینه که تبلیغ میکنه آمریکا دارو رو تحریم کرده، اما این موضوع بهانه برای چند برابر فروختن به مردم. توییت های زیادی هست. مثلا صدف نوشته که وقتی که با دفترچه از داروخونه درخواست دارو داشته باشی، دارویی که تحت پوشش بیمه است، دکتر داروخانه ناله میکنه که دارو موجود نیست، تحریم کمیابه، اما وقتی به صورت آزاد بخوای اون دارو رو بگیری همون دارو موجوده، تحریم نیست و فراوونه. سعید آگنجی روزنامه نگار هم میگه کمیاب شدن دارو در کشور و در خطر افتادن جان شهروندان نتیجه تحریم های آمریکاه. چرا در دوران بعد از برجام شاهد کمبود دارو نبودیم؟ زمانی که میگم حقوق بشر و فعالین اون فقط شعاف میکنن، به باور آقای آگنجی دقیقا همین نقطه است. موضوع کمبود دارو ربطی به رفتار حکومت نداره به باور ایشون و مرتبط با تحریمه. من باز وقت دارم مهرداد که
یک دقیقه و نیم دیگه
بسیار عالی. پس میتونم چند تا توییت و پست دیگه هم بخونم. محسن در فیسبوک نوشته وقتی بانک ها برای مبادله پول تحریم باشن، پس دارو هم تحریمه. آقای هوک، اکثریت مردم ایران تحصیل کرده هستن و شما با حرف هایی که میگید نمیتونید سر مردم رو شیره بمالید. کاربری به نام مرد هم توییت کرده آقای هوک، شما گفتید در کنار مردم ایران هستید و سفره مردم رو، این در حالیه که سفره مردم رو با تحریم هاتون یک سوم کردید. در بخش دارو و غذا همه مردم عادی دچار مشکل شدن و اونها فقیرترین و زحمتکشترین قشر جامعه هستند.
خیلی سپاسگزارم. بیتا بیتا بختیاری بود از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که ما رو در جریان آنچه که در 24 ساعت گذشته در این شبکه‌ها می‌گذشت، مهم‌ترین هاش البته، قرار داد. در ساعت 14:30 دقیقه هستیم به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ادامه برنامه‌های ما همراه بمانید.